بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم حسبنا الله ونعم الوکیل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد عجل فرجه
صلى الله عليه وآله الأطيبين الأطهرين الأنجبين اللهم الدائم على أعدائه مجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين بلطف و عنایت حق از روز گذشته تفسیر سوره حجرات رو آغاز کردیم و عرض کردیم که این سوره معروف است به سوره آداب و اخلاق، چیزی که جامعه به آن نیاز دارد، مخصوصا جوامع علمی و حوزوی و دانشگاهی. در ابتدای سوره که خطابش به مؤمنین هست با یا ایها الذین آمنو آغاز شد که خداوند در این آیه دارد فضا را آماده می کند به تذکراتی که می خواد به بندگانش داشته باشد. خوب شروع می کنیم آیات اول و دوم رو جناب آیه محمد رو دراحت می فرمایند. حیام‌های آیه اول فقط باقی موند. حیام‌های آیه اول باقی موند که خداوند فرمودن شما جلوتر از خدا و پیامبر دیگه نیفتید، دنبال روی بها باشید. جلوتر از امام، رهبر، ولی امر، جلوتر از پیامبر، جلوتر از خدا حرکت نکنید، دنبال روی بها باشید. بفرمایید. اعوذ بالله
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله ورسوله واتقوا الله ان الله سمیع علیم. یا ایها الذین آمنوا فوق صوت النبي. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون.
خوب در آیه اول خداوند فرمودن جلوتر از خدا و پیامبر خدا، جلوتر از ولایت امر حرکت نکنید. پیام های آیه اول باقی موند. لازم است هر پیام مهمی که ما میخواییم به کسی بدیم بستر رو و فضا رو آماده کنیم. خداوند در این آیات نورانی بستر رو و فضا رو آماده کرد برای اینکه نکاتی رو به بندگانش متذکر بشه. پیش از دستور به مخاطب باید زمینه های روانی رو ایجاد بکنیم. لذا خداوند با یا ایها الذین آمنو آیه رو به سوره رو شروع فرمودن به خاطر اینکه خداوند خواست به مؤمنان شخصیت بده. اگر میخواید یه نکته مهمی رو به کسی منتقل بکنید، اولا باید اونها شخصیت بده و رابطه آنها را با خداوند بیان کنید. این اولین پیام. پیام دوم آن است که از آنجا که فرمان پیش نیفتادن از خدا و رسول صادر شده، این فرمان فرمان ادب است. یعنی شما ادب رو باید در مقابل خدا به پیامبر خدا و ائمه خدا رعایت بفرمایید. بحث ادب خیلی مهم هست. ادب در مقابل خدا، ادب در مقابل پیامبر، ادب در مقابل امام معصوم، ادب در مقابل استاد و معلم، ادب در مقابل پدر و مادر و ادب در مقابل قرآن. شما در مقابل قرآن ادب رو رعایت میکنید، در مقابل بزرگترها ادب رو رعایت میکنید، در مقابل عالم ربانی ادب رو رعایت میکنید. لذا خداوند این آیه رو با یا ایها الذین آمنو آغاز کرده، خواست درس ادب رو به ما بده. پیام سوم، حرام کردن حلال خدا یا حلال کردن حرام خدا، نوعی پیشی گرفتن بر خدا و رسول است. لا تقدمو بین یدی الله و رسوله، یعنی شما هم ندارید حلال خدا رو حرام کنید، حرام خدا رو حلال بکنید، هم ندارید پیشی بگیرید. پیام چهارم، سرچشمه قانون و رفتار ما باید قرآن به سنت پیامبر باشه. تمام قوانین بر اساس قرآن به سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی
محمد و آل محمد.
یکی از نکاتی که در اینجا مطرح است اینه، بعضی فکر میکنن که حالا یه حکمی رو رسول خدا صادر کرده، اون اهمیت حکم خدا رو نداره. نه، حکم رسول خدا همون حکم خداست. یکی از پیامهای این آیه این است، همانطوری که خدا حکمی رو صادر میکنه لازم الاجراست، همون حکم رو بیاد پیامبر صادر کنه، همون حکم رو بیاد امام صادر کنه، اون هم لازم الاجراست. و بی احترامی به پیامبر بی احترامی به خداوند است. ششمین پیام، پیشی گرفتن از خدا و رسول خدا دلیل بر بی تقوایی است. کسی که از امام جلو میفته، جلوتر از امام سجاده بند میکنه، جلوتر از خدا، جلوتر از بزرگتر خودش، این نشانه بی تقوایی است. هفتمین پیام، برای انجام تکلیف دو تا احرام وجود داره، یکی ایمان و دیگری تقوا. اگر این دو تا احرام باشه، وقت اعمال ما معنا پیدا میکنه، هم ایمان و هم تقوای الهی. امروز عرض کردیم ایمان عبد بالقلب، اعتقاد قلبی میخواد، نطق باللسان، اقرار زبانی میخواد، و عمل بالجواره، با اعضاب جواره امون باید عمل بکنیم و صدق رسول الله و پیامبر رو هم تصدیق کنیم. هشتمین پیام، کسانی که به خاطر سلیقه های شخصی بر خدا و رسولش پیشی بگیرن، از ایمان و تقوا دور شدن. بعضیا سلایق شخصی رو هم میخوان در کارهای دینی قاطی بکنن، این درست نیست. سلایق شخصی رو باید بذارن کنار، گوش به فرمان خدا و پیامبر باشن. نهمین پیام، تون روی های خود را توجیه نکنین، چون بعضیا حالا جلو هم میافتن، از خدا و پیامبر و امام و بزرگتر و رئیس و از همه جلو میافتن، بعد میان توجیه میکنن، میگن ما به این دلیل مثلا این کار رو انجام دادیم. توجیه هم نباید بکنیم. اینکه خداوند فرمودن که از خدا و پیامبر سبقت نگیرید، حالا اگر سبقت هم گرفتیم، اشتباه کردیم، نیایید توجیه بکنیم کارمون رو. و آخرین پیام، از آیه اول، ایمان به حضور خداوند زمینه پرهیز و خدا ترسی می شود. یعنی اگر ما به خدا ایمان پیدا کردیم، اون وقت با تقوا هم میشیم. آمده وتقوا الله ان الله سمیع علیم. اگر ایمان به حضور خدا، یعنی لحظه به لحظه زندگیمون خدا رو حاضر و ناظر دیدیم، اون وقت درصد اشتباهمون پایین میاد و از خدا میترسیم و به خاطر ترس از خداوند، به خوف از خداوند اشتباه نمی کنیم. خب یه بار دیگه آیه دوم رو هم بخونیم تا به تفسیر آیه دوم رو برسیم. اینجا با یا ایها الذین آمنوا آغاز شد.
یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم
هستم. در این آیه دوم باز هم خداوند با یا ایها الذین آمنو آغاز کرد. اعراب وقتی که به پیامبر رسیدن، اصلا پیامبر در درون حجره بود، میخواستن صداش بزنن، به اسم پیغمبر رو صدا میزنن، با بلند هم صدا میزنن. مثلا عنایت کنید، یا محمد اخرج الینا، اخرج الینا، میگفتن بیا پیش ما، باید کار داریم. با صدای بلند پیامبر رو صدا میزدن. خدا من میفرماید ای کسانی که ایمان آورده ای در گفتگو با پیامبر، صدایتون رو بلندتر از صدای پیامبر نکنید، و آنگونه که با یک دیگر بلند گفتگو میکنید با پیامبر بلند سخن نگویید، مبادا به خاطر این بی‌ادبی اعمالتون هفت به نابود شود. چون به خاطر بی‌ادبی در این آیه، این فراز آخر این آیه دوم آمده که اعمالتون هفت و نابود میشه و ممکنه شما آگاه نباشید این اعمالتون هفت و نابود میشه. خوب، نکته هایی که در این آیه هست، پیامبر را با احترام و مؤدبانه نام ببرید. حبت اعمال برای کفر و شرک، اگر کسی کافر شد، اگر کسی مشرک شد، اعمال او از بین میرفت. اگر کسی در مقابل پیامبر بی‌ادبی کرد، با صدای بلند پیامبر رو به اسم صدا زده، این اعمال او نابود میشه و حبت میشه. اینجا یه نکته هست، مگر کسی در حال خطابه باشه، بر من خورده نگیرید. گاهی طور صدا بالا میره، در وعظ و خطابه و سخنرانی و سخنوری اینجا مستثناست. نکته دوم این که امروزه آلودگی های صوتی شما میبینید در جامعه، یکی از مشکلات جامعه بشری هست. گاهی به اسم عروسی، گاهی به اسم عزا، آلودگی های صوتی ایجاد میکنن تا دوی نصف شب در مجلس عزا، در مجلس شادی، مزاحم همسایه ها میشن، مزاحم همشهری هاشون میشن، مزاحم بندگان خدا میشن. گاهی در مسجد، گاهی در کوچه و خیابان، و گاهی هم در زمین ورزشی. این آیه دوم یکی صداتون رو بالا نبرید وقتی پیامبر رو صدا میزنید، و همه مواردی که آدم باید مراعات بکنه این آیه پوشش میده. نباید آرامش بندگان خدا رو به آرامش مردم رو ما سلب بکنیم. من نمونه های از بیادبی به پیامبر اکرم رو عرض بکنم. یک، پیامبر اسلام در آستانه رحلت بودن، بشن از دار دنیا میرفتن، در اون ساعت آخر فرمودن قلم و دوات و کاغذ بیارید که من چیز رو بنویسم که حجت تمام بشه. خوب عنایت دارید که بعد از اون هرگز گمراه نشوید. یه چیز رو بنویسم که بعد از اون هرگز گمراه نشوید. در میان حاضران نوشتم که خلیفه دوم گفت که ان الرجل لیحجو، این بنده خدا درد بر او فشار گذاشته، خبر به پیامبر میگه، جسارت داره میکنه، بی ادبی میکنه. این بنده خدا درد به او فشار آورده، داره هزیان میگه. این یک نمونه بی ادبی نسبت به پیغمبر. خوب، شما قرآن دارید و نیازی به نوشتن این چیزها نیست. این رو خلیفه دوم در لحظه آخر عمر پیغمبر گفته و این یه نمونه بی ادبی است نسبت به پیغمبر. مرحوم علامه سید شرف الدین صاحب کتاب المراجعات میفرماید حالا پیغمبر چیزی رو ننوشتن و اجازه ندادن، افرادی اجازه ندادن که پیغمبر حجت رو تمام کنه و بنویسه، ولی ایشون گفته گرچه قلم و کاغذ نیاوردن، ولی میتوان از خط نانوشته خیلی چیزها را فهمید. از خط نانوشته خیلی چیزها را فهمید. پیامبر بارها فرمود من از میان شما میروم و دو تا امانت گرانبها در پیش شما میگذارم، یکی قرآن و دیگری عترت و اهل بیت من. پیامبر خواست سفارش کنه درباره امیرالمؤمنین و عترت و اهل بیت خودش. نکته دومی که در اینجا هست، هنگامی که امام حسن مجتبی علیه السلام شهید شد، خواستن او رو کنار قبر پیامبر دفن کنن. تشکیل جنازه به سمت قبر پیغمبر، عایشه جلوگیری کرد، سر و صدا ایجاد شد، اجازه ندادن که امام حسن مجتبی رو کنار قبر پیغمبر دفن کنن. این نمونه دوم بود. وقتی امام حسین علیه السلام دید دوستانش سر و صدا بلند کردن، ناراحت شدن، عصبانی شدن. الان که جنگ و خونریزی به پا بشه، و فرمودن برادرم امام حسن وصیت کرده دوست ندارم پای جنازه من به اندازه خون حجامت خونریزی بشه. جلوی اونها رو گرفت و این آیه رو تلاوت فرمود: لا ترفعوا اصواتکم. لا ترفعوا اصواتکم، صداتون نباید بلند بشه. پیامبر چه در زمان حیات باشه چه در زمان ممات باشه، الان اینجا کنار قبر پیغمبره، ادب رو رعایت بکنید. با اینکه اجازه ندادن که بدن امام حسن مجتبی علیه السلام کنار قبر پیغمبر به خاک سپرده شد. خوب، پیام های این آیه چیه؟ آیه دوم از سوره حجرات: یک، برای آموزش ادب به دیگران ما هم باید مؤدبانه سخن بگوییم. ببینید، اگر دوست داریم که مردم، ارباب رجوع، دوستان با ما با ادب سخن بگن، ما هم خودمون باید ادب رو رعایت کنیم. کسی که خودش رو ادب رو رعایت نمی‌کنه، مبادی به آداب نیست، چگونه انتظار داره که دیگران ادب رو در مقابل او رعایت بکنن؟ امیرالمومنین فرمودن: کل شیء یحتاج الی العقل، همه چیزها محتاج عقله، و العقل یحتاج الی الادب، عقل محتاج ادب است. امام صادق علیه السلام میفرمایند که اگر از عمر شما فقط دو روز باقی مانده باشد، یک روز رو اختصاص بدید به ادب آموزی. برید در کلاس ادب شرکت کنید، ادب رو فرا بگیرید، خیلی ادب مهمه. امام حسین علیه السلام میفرماید: میدونید ادب یعنی چه؟ وقتی از خانه بیرون آمدی، وارد خیابان شدی، به هر که رسیدی بگی او از من بهتره. یعنی خودت رو برتر از دیگران نبینی. به دکتر رسیدی، به مهندس رسیدی، به بازاری رسیدی، به کارگر رسیدی، به کشاورز رسیدی، به روحانی رسیدی، به دانشجو رسیدی، به هر که رسیدی بگی او از من بهتر است. از نظر کرامت انسانی همه انسان ها یکی هستند دیگه، همه انسان ها دارای کرامت و شرافت و انسانیت هستند. در این آیه خداوند مؤمنان را با جمله یا ایها الذین آمنو خطاب میکنه. یعنی اولا خداوند خودش داره با ادب با ما حرف میزنه، به انتظار رعایت ادب از بنده هایش داره. دو، رهبر امت اسلامی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، باید مردم مراعات کنن و بلندتر از او سخن نگن. مردم باید گوش به فرمان رهبر جامعه اسلامی باشن، روی حرف او حرفی نذارن. لا ترفع اصواتکم فوق صوت النبی. و اما پیام سوم، سفارش شده به احترام بزرگان. ما باید به بزرگانمون احترام بکنیم. از زبان دیگران زیباست. در این آیه خداوند سفارش فرمود بلندتر از پیامبر صحبت نکنیم. ببینید، داره رعایت ادب در مقابل بزرگان رو خود خدا میگه. خود خدا داره سفارش میکنه وقتی به پیامبر رسیدید با صدای بلند صحبت نکنید. بعضی از ماها باید سفارش کنید که با در مقابل استادتون بلند صحبت نکنید، ادب رو رعایت کنید. در مقابل پدر و مادرتون بلند صحبت نکنید، ادب رو رعایت کنید. این رو ما باید بگیم. یعنی در رعایت ادب هر کدام از ماها موظفیم درباره بزرگترها سفارشی داشته باشیم. نکته چهارم، پیام چهارم: مقام و موقعیت افراد در عمل آنان اثر دارد. جسارت مؤمن نسبت به پیامبر کیفر سنگینی دارد. گفت هر عملی خوبی خوب است از هر کسی صادر شود، اما اگر از یک چهره دانشگاهی صادر بشه، از جوامع علمی، این دارای ارزش بیشتر است. اگر یک عمل زشتی صادر بشه، از هر کسی زشته، اما اگر یک چهره حوزوی یا دانشگاهی این عمل زشت را مرتکب بشه، دارای کیفر سنگین است. یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم. بعد میرسد به اینجا: ان تحبط اعمالکم. چرا که اگر با بی‌ادبی در مقابل پیامبر یا ائمه یا استاد یا بزرگتر یا پدر و مادر بلند سخن بگید، اعمالتون حبط میشه، یعنی اعمالتون از بین میره. عجیبه، آدم ده ها نقطه قوت داره در طول ما، در طول هفته، در طول روز، اما با بعضی از اعمال دیگر این اعمال رو حبط میکنه و از بین میبره. خوب، آیه سوم رو آجیم تلاوت بفرمایید.
إن من الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم.
همه کسانی که نزد پیامبر از روی ادب و احترام صدایشون را پایین می‌آورند، آنان کسانی هستند که خداوند دلهایشون را برای پذیرش تقوا آزمایش و آماده کرده و آمرزش و پاداش بزرگ مخصوص آنهاست. نکته هایی که از این آیه سوم دریافت می شود، کلمه غز به معنای پایین آوردن است و کوتاه کردن. صدای خودتون رو کوتاه کنید، پایین بیارید. کوتاه کردن صدا و کوتاه کردن نگاه. درباره کوتاه کردن نگاه هم در این آیه سفارش شده. گاهی خیره خیره به نامحرم نگاه کنید، این نگاه درست نیست. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. به مؤمنین به مؤمنات بگو مواظب چشمهای خودشون باشن. پس غض گاهی پایین آوردن صداست، گاهی کوتاه کردن نگاه به جای خیره نگاه کردن. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. اما نکته دوم، اگر ادب در کلام لازم است، در رفتار و کردار به طریق اولا لازم است. فقط نگفته ادب در کلام داشته باشید، ادب در رفتار هم داشته باشید. ادب در رفتار باید بر اساس این آیه قرآن هممون انشاءالله داشته باشید. سومین نکته، آهسته سخن گفتن نشانه ادب، تواضع، وقار و آرامش انسان هست. آدم باید یه جوری صحبت بکنه با دوستانش، با عزیزانش، که این صحبت کردن نشانه وقار و سنگینی انسان است. ادب در گفتار، این آیه ادب سخن گفتن با رسول خدا رو بیان میکنه. یک، سخن باید واقعی و حقیقی باشه. ببینید، هر سخنی را نمیشه بر زبان جاری کرد به نبع یقین. سخنی رو بر زبان جاری کنیم واقعی و حقیقی باشه. دو، گفتار ما هم باید دلپسند باشه. یه جور حرف بزنیم تو دل برو باشه. دیدید بعضی ها حرفاشون تو دل برو هست. اتیب من القول، اتیب من القول یعنی سخنانتون تو دل برو باشه. سه، سخن باید رسا و شفاف باشه. قولا بلیغا. دیدید بعضی ها فصاحت و بلاغت قشنگی دارن، صحبت هایی که میکنن همه لذت میبرن. چهار، گفتار باید نرم بیان بشه. خدا در قرآن فرمودن قولا لینا اذهبا الى فرعون انه طغى فقولوا له قولا لینا. یعنی وقتی با اون سخن میگید نرم سخن بگید، تون سخن نگید. پنجم، سخن باید بزرگوارانه باشد. وقتی حرف میزنیم سخنمون رو بزرگوارانه بیان بکنیم، قولا کریما. شش، سخن باید همراه با پذیرش و عمل باشه. حرفی که میزنیم با این حرفمون عامل هستیم یا نیست؟ اگر عامل به حرفمون هستیم، این سخن دارای ارزشه. سخن باید آسان هم باشد، قولا میسورا. حرفی که میزنیم آسان هم باشه و هیچ گونه لغو و باطلی در آن نباشد. اجتنب قول الزور عن اللغو مبرزون. هشتم، گفتار باید همراه با کردار باشه. اگر میخواهیم حرفمون اثر داشته باشه، اول اون چیزایی که میگیم عمل بکنیم، بعد اثرات اون حرفمون رو خواهیم دید. مخصوصا اساتید ارزشمند و گرانمایه، اگر نکات اخلاقی رو به دانشجویان عرض میکنیم، اگر خودمون عامل باشیم، اثر دو سر چندان داره. پیام ها رو برای انشاءالله حالا عرض میکنم یه دقیقه. پیام های آیه رو عرض بکنم، پیام های آیه سوم، خلافکار رو توبیخ کنیم. اگر کسی خلافی کرد، اشتباهی کرد، توبیخ کنیم. درستکار رو تشویق کنیم. ببینید، تا دیگران پند بگیرن و دست بگیرن. یکی از پیام های آیه اینه. در این آیات کسانی که در محضر پیامبر بلند صحبت کردن توبیخ شدن و افراد مؤدب تشویق شدن. پیام دوم اینه با ادب بودن نشانه تقوای درون است. میخواهیم بدانیم طرف تقوای درونی دارد یا نه، فقط ظاهر رو رعایت میکنه. این با ادب بودن نشانه تقوای درون است. میفهمید که این آقا در درون خودش مثل برون خودش آدم با تقوایی است. سومین پیام ادبهای مقطعی و لحظه‌ای نشان دهنده عمل تقوا نیست. بعضیا مقطعی و لحظه‌ای ادب رو رعایت میکنن، این به درد نمیخوره، بلکه برای همیشه باید ادب رو رعایت کرد. و آخرین پیام آیه سوم، لازمه ایمان به تقوا عصمت از گناه نیست. چه بسا افراد مؤمن متقی که گرفتار لغزش به گناه میشوند اما به زودی جبران میکنند. لهم مغفرتون و اجرون عظیم. خیلی ها ممکنه با ایمان باشن، با تقوا باشن، ولی لغزش هم داشته باشن، بلافاصله توبه کنن، انابه کنن که خداوند آمرزنده و مهربان است. به آیه چهارم رسیدیم انشاءالله برای فردا. پروردگار دلهای ما به نور ایمان و قرآن و معرفت وحد البیت روشن و منور بفرما. عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما. توفیق عبادت و بندگی طاعت نماز روزه به همه مون عنایت بفرما. رهبر عزیز و فرزانه خدمتگزاران صدیق به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران توفیق روز افسون عنایت بفرما. شر سلفی ها، تکفیری ها، داعشی ها به خودشون برگردان. فرج منفور و سرور مهدی فاطمه نزدیک فرما. خوب عزیزان عنایت بفرمایید، برنامه‌ای که این روزا داره اجرا میشه تفسیر سوره حجرات، شرح و تفسیر اون در سایه